ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. در این کافه خبری به تهیه کنندگی سهیلا باقری، ما به مدت 30 دقیقه با شما همراهیم با خبرهای روز و میزهای متفاوت: میز انتخابات، میز خبر، میز تحلیل، میز شیشه ای و سایر میزهای دیگر که در زمان خودش در موردش توضیح خواهم داد. اگر شما هم مایل هستین این کافه خبری رو بشنوین، شنبه تا سه شنبه همین ساعت 20:30 تا 21 شنونده این کافه از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت باشید. اما بریم به سراغ اولین میز این کافه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
سر میز خبر درباره هشدار گرمازدگی در حج، آغاز به کار ادارات فردا چهارشنبه از ساعت 6 تا 13 و اجرایی شدن طرح ترافیک به صورت گذشته صحبت می‌کنیم. سر میز تحلیل مرجان قندی درباره توانمندی ایران در تولید مواد اولیه دارویی با شما گفتگو میکنه و میز شیشه امشب هم اختصاص پیدا کرده به 20 گونه گیاهی ایران در معرض خطر انقراض. همچنین هفته محیط زیست هم هست، یعنی از فردا 16 تا 22 خرداد هم هفته محیط زیست آغاز خواهد شد. سر میزهای متفاوت ما رو بشنوید و نظر، پیشنهاد و یا انتقادتون رو از طریق 162 به ما بگید. میز انتخابات. رفتار و اخلاق اسلامی سرلوحه فعالیت کاندیداها. دبیر شورای نگهبان گفت همه کسانی که در انتخابات پیش رو نقش آفرین هستند، رفتار و اخلاق اسلامی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جمع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، با اشاره به فقدان تأثیر برانگیز رئیس جمهور شهید کشورمان گفت: به برکت وجود قانون اساسی و ساختارهای برآمده از آن، ایران اسلامی تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری در آرامش و امنیت کامل به حرکت خود ادامه می‌دهد و انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری هم مراحل قانونی خود را طی می‌کند. آغاز بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری. سو سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی صلاحیت 80 نامزد 14 دوره ریاست جمهوری به مدت 5 روز خبر داد. هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان گفت بر اساس اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال و سیاسی و مذهبی ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبر باشد.
ما پرونده های هر 80 نفری رو که ثبت نام خودشون رو انجام داده بودن از وزارت کشور تحویل گرفتیم و مهلت 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت این 80 نفر از امروز آغاز شد و اولین جلسه ما هم امروز صبح بود که فرایند بررسی آغاز شد. بر اساس قانون ما مهلت 5 روزه ای رو داریم که حتما از این مهلت استفاده میکنیم. یک 5 روز دوم هم قانون پیش بینی کرده، بنا داریم بخشی از اون مهلت دوم رو هم اگر نیاز بود استفاده بکنیم. تمام تلاش ما برای این هستش که کار در نهایت صحت و اتقان و البته با سرعت انجام بشه که فرصت تبلیغات هم برای این عزیزان وجود داشته باشه. خب برخی از بالاخره مدارک و اسناد از خود داوطلبان تحویل شده، جاهایی بالاخره سلاماتی ممکن از دستگاه‌های مربوطه بشه. مبنای ما قانون اساسی است. به لحاظ اهمیتی که جایگاه ریاست جمهوری داشته، شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده، اصل 115 قانون اساسی، در مقایسه با فرض کنید انتخابات‌های دیگه که قوانین عادی شرایطش رو بیان کرده، در این مورد خود قانون اساسی شرایط رو بیان کرده، اصل 115 قانون اساسی.
اما خبری هم بشنوید از اعزام تیم‌های درمانی هلال احمر به عراق در آستانه عید قربان و روز عرفه. سرپرست معاونت عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از اعزام تیم‌های درمانی این جمعیت به عراق در آستانه روز عرفه و عید سعید قربان خبر داد. حمید رضا لورنژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت در آستانه روز عرفه و عید قربان همزمان با سفر زائران در این ایام به عتبات عالیات، تیم 44 نفره کادر درمان هلال احمر شامل پزشکان متخصص در رشته‌های عفونی و داخلی، عمومی، پرستاری، تکنسین فوریت‌های پزشکی، دارویی، پذیرش، کارشناس آزمایشگاه و کارشناس انفورماتیک به شهرهای مذهبی عراق اعزام می‌شوند. بیست و سی و هفت دقیقه کافه خبر و میزی دیگر.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
با افتخار، با سربلندی سرمون رو بالا میگیریم و میگیم ایران در تولید مواد اولیه دارویی، در تولید واکسن و در تولیدات پزشکی و صنعتی رتبه های خوبی رو در جهان کسب کرده. درباره توانمندی ایران در تولید مواد اولیه دارویی، مرجان قندی سر میز تحلیل با شما گفتگو میکنه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، ایران در منطقه از نظر تولید دارو در بالاترین جایگاه قرار داره و در منطقه هیچ کشوری از منظر تولید دارو و مواد اولیه دارویی در جایگاه ایرانی است.
و افتخار میکنی.
دقیقا، فکر میکنم فقط از نظر حالا آسیایی اگر بخوایم در نظر بگیریم، چین و هند با ایران برابری میکنن.
بله.
اما میخوایم همراه بشیم با جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی. سلام، شب شما بخیر باشه آقای مهندس.
سلام، شبتون بخیر، متشکرم.
در خدمتتون هستیم. شما بفرمایید که ایران از نظر تولید مواد اولیه دارویی در چه جایگاهی هست و چه میزان از مواد اولیه دارویی رو در داخل کشور تولید میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. عرض به حضور که کشور ما خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با آرمان‌های خودکفایی گام‌های بسیار بزرگی رو برای تولید دارو به خصوص زیرساخت دارو که مواد مؤثره دارویی برداشت و با تکیه بر طرح بسیار پیشرفته جنریک هم قیمت دارو رو کاملا تحت کنترل گرفت و ارزان کرد و هم در ساخت اجزای دارویی هم از مواد موثر دارویی و بسته‌بندی به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد. کمانی که ما در حوزه در دوره کرونا هم اگر دقت کرده باشی جز معدود کشورهایی بودیم که کمبود جدی برای دارو نداشتیم و این نشان از موفقیت بالایی بود که ما در حوزه تولید و اتکای به توان داخلی داشتیم.
بله دقیقا همینطوره. آقای مهندس، آیا صادرات مواد اولیه دارویی هم داریم با توجه به اینکه فکر میکنم بیش از 70% مواد اولیه دارویی در داخل تولید میشه؟
بله ببینید، ما بیش از 70% همطور که فرمودید مواد اولیه دارویی در داخل تولید میشه، صادرات هم داریم. منتها واقعیت عمل اینه که شیطنت هایی که به واسطه تحریم شده معمولا کشورهایی که بازار هدف هستن بایستی LC باز بکنن.
بله.
باز شدن LC چندان ساده نیست. البته کمپانی ها به خصوص کمپانی های خصوصی راهکارهایی رو پیدا کردن از طریق دفاتری که در کشورهای خارجی دارن LC رو معمولا از طرق مختلف موفق میشن که بگیرن.
بله.
ولی ما برای اینکه از جهت توانمندی و پتانسیل رشد آمار بهتری رو بهتون بدم، همین امروز در سایت الخبر.com اگر نگاه کنن متعلق به کشور الجزایر، خبر این رو که یک کمپانی بزرگ تولید استامینوفن با ظرفیت 2000 تن توسط یک کمپانی ایرانی در الجزایر کلنگش به دست نخست وزیرشون به زمین خورد منتشر شد و این خبر بسیار بسیار با ارزشه، چون یکی از کارهایی که ما در زمینه دارو و صادرات زیرساخت‌های دارویی به کشورهای دیگه موفق شدیم و همکنون برای 16 کارخونه مذاکرات در دست اقدام برای این کار که دو کارخونش که یکیش پاراستامول که عرض کردم خدمتتون و یکم داروهای ضد سرطان به قرارداد رسیده و امیدوارم که تا چند وقت دیگه هم بهتون اخبار خوشتری رو بدم. این نشان از توان بسیار برجسته کشور ایران در مقایسه با سایر رقبا برای انتقال تکنولوژی به کشورهای هدف داره. درست. که یه مرحله بالاتر از صادرات خود محصوله.
دقیقا همینطور هست. آقای مهندس اختراعی، ششمین نمایشگاه فارمکس قراره که 14 تا 17 تیر ماه در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار بشه. بله. در این خصوص بفرمایید که چند شرکت ثبت نام کردند و آیا میهمان خارجی هم داریم در این نمایشگاه یا نه؟
بله، از کشورهای مختلف دنیا میهمان میان. خوشبختانه وزارت خارجه مانند سال گذشته و سال قبل از اون، یعنی دو سال پیش، همکاری فوق‌العاده رو داشته. تمام سفارتخونه های ما تبلیغات مفصلی رو برای این نمایشگاه انجام دادن و مهمانان زیادی هم میان، کما اینکه در دوره قبل هم یه هیئت، یعنی چندین هیئت از کشورهای مختلف اومدن. یک هیئت عالی رتبه هم از روسیه که نمایندگی از شخص رئیس جمهور رو داشتن اومدن برای انتقال تکنولوژی خانواده های مختلف آنتیبیوتیک به روسیه که اون هم در حوزه مذاکره و در شرف انعقاد قرار داده. این از حوزه مهمانان خارجی. در کشور خودمون هم به همدلله عمده شرکت های تولید کننده مواد موثره و بسته‌بندی و ماشین‌آلات مرتبط با این دو صنعت در این نمایشگاه حضور دارن. خب وسعت نمایشگاه بسیار بزرگتر از دورهای قبله و خود نمایشگاه شهر آفتاب هم برای نمایشگاه درست شده با امکانات متعددی که به اصطلاح ما قبلا توی سایر نمایشگاه‌ها به واسطه اینکه خب شهر بزرگ شد، خیابون‌ها محدود شدن، اینها نداشتیم، در اینجا انشالله خواهیم داشت. حتی بخشایی هم از هتل‌های مجاور فرودگاه حضرت امام رو همین الان بوک کردن برای مهمانان خارجی که اینها که میان، چون نزدیکتر به نمایشگاه شهر آفتاب، در همون هتل اقامت بکنن که رفت و آمدشون هم دچار مشکل نشه.
درسته. متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. متشکرم.
خدا نگهدار.
خب خانم قندی، باز هم یه بار دیگه همونطور که شما هم فرمودید و منم عرض کردم، افتخار میکنیم به توانمندی های ایران در تولید مواد اولیه دارویی، در تولید محصولات پزشکی و حتی برمیگردیم به چندین سال قبل در تولید واکسن ها.
دقیقاً همینطوره. در دوره کرونا که آقای مهندس هم اشاره کردن، بله، و برگزاری این نمایشگاه و حضور شرکت های خارجی و میهمان های خارجی که عموماً هیئت هایی از شرکت در واقع کشورهای دیگه هستن، خیلی میتونه در ارائه توانمندی های ایران مؤثر باشه.
بله، خیلی متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
بیست و چهل و پنج دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
سر میز خبر راجع به هشدار گرمازدگی در حج میخواییم با هاتون صحبت بکنیم به عنوان اولین خبر سر این میز. رئیس ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت با اعلام شماره زائران بستری شده در بیمارستان‌ها که به 40 نفر رسید و افزایش دمای هوا در عربستان که به 42 درجه رسیده اشاره کرد و درباره احتمال تشدید گرمازدگی در بین زائران هشدار داد. دکتر سید علی مرعشی، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر که در عربستان به سر می‌برد، با اشاره به تدارکات امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی ویژه مناسک حج اظهار کرد تمام ظرفیت‌ها برای ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به حجاج فراهم شده و با توجه به گرمای 41 تا 42 درجه کشور عربستان در این روزها، زائران به توصیه‌های پزشکان برای پیشگیری از گرمازدگی توجه ویژه داشته باشند. آغاز به کار ادارات از ساعت 6 صبح. ساعت کار ادارات از فردا چهارشنبه به 6 صبح تا ساعت 13 تغییر کرد. بر اساس مصوبه هیئت دولت، با گرم شدن هوا و افزایش مصرف انرژی، ساعت کار ادارات از فردا چهارشنبه 16 خرداد به 6 صبح تا 13 تغییر می‌کند و این طرح برای صرفه‌جویی در مصرف برق اجرا می‌شود و طبق این مصوبه دمای محیط در ادارات روی دمای آسایش یعنی 24 تنظیم خواهد شد. ادارات باید در ساعت کاری مصارف خود را 30% و پس از ساعت کاری 60% کاهش دهند. ساعت اجرای طرح ترافیک تغییر نمی کند. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران گفت اجرای طرح ترافیک در شهر تهران از ساعت 6:30 تا 18 است. شهریار افندیزاده افزود بر اساس مصوبه هیئت دولت، ساعت کار ادارات از 15 خرداد تا 15 شهریور از ساعت 6 صبح الی 13 اعلام شده، اما ساعت طرح ترافیک تغییری نمی کند. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تصریح کرد کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی بین ساعت 7:30 تا 8:30 صبح وارد محدوده طرح شده و حدود ساعت 16:30 از محدوده طرح خارج می‌شوند و هزینه طرح ترافیک در ساعات اوج را پرداخت می‌کردند که با تغییر ساعت کار ادارات به دلیل اینکه ورودشان خارج از ساعت طرح و خروجشان در ساعت غیر پیک اتفاق می‌افتد، هزینه کمتری پرداخت خواهند کرد. طراحی و ساخت نسل جدید ربات‌های هوشمند. متخصصان جوانی یک شرکت دانش بنیان موفق شدند نسل جدید ربات‌های هوشمند را طراحی و تولید کنند. دستاورد دانش بنیانی که با تلاش 36 متخصص در زمینه‌های مختلف و مرتبط با هوش مصنوعی تولید شده که می‌تواند به عنوان دستیار یا مشاور مدیران هم ایفای نقش کند. محمد رضا ابراهیم زاده مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت پس از 10 سال تلاش شبانه روزی فناوران جوان شرکت موفق شدیم یک هسته هوشمند مصنوعی را طراحی و تولید کنیم. مدیر عامل شرکت دانش بنیان گفت در حال حاضر سازمان ها و اداره ها می توانند از این دستاورد ما به عنوان میز خدمت برای ارائه خدمات به ارباب رجوع و کارمندان خود استفاده کنند. همچنین این محصول می تواند به عنوان یک دستیار و مشاور در کنار مدیران مجموعه کار کند. بیست و پنجاه و یک دقیقه و میز دیگری از این کافه.
میز شیشه‌ای.
میز شیشه‌ای، تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی.
واقعیت های فضای مجازی.
از فردا هفته محیط زیست آغاز میشه 16 تا 22 خرداد و 20 گونه گیاهی در ایران متاسفانه در معرض خطر انقراض قرار داره. کشور ایران با تنوع گیاهی و مناسب بودن آب و هوا حدود 8000 گونه گیاهی در قسمت‌های خودش مختاره و جزء مراکز اصلی گونه‌زایی در دنیا محسوب میشه، ولی امروزه با تخریب برخی از منابع طبیعی زیست محیطی خطر انقراض برخی از این گونه‌ها بسیار نگران کننده است. ما میخواییم با آقای دکتر سید رضا مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت صحبت بکنیم درباره سامانه سلامت الکترونیک و فناوری های نوین برای سامانه مراقبت های بهداشتی که بتونه از بخش خدمت رسانی سلامت این رسانه های الکترونیک مثل تلفن همراه و پیامک و دورنگار و رایانه و تلویدیو و سایر وسایل مشابه رو هماهنگی بکنه و این روش با واژه سلامت الکترونیک یا e-health شناخته میشه. آقای دکتر سید رضا مظهری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم شما و همکارانتون، در خدمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر مظهری، در مورد سامانه سلامت الکترونیک به ما بگید که از دستاوردهای دولت 13 هست که البته جا نام و یاد رئیس جمهور شهیدمون رو هم گرامی می‌داریم، که این دستاورد به زودی هم رونمایی خواهد شد. توضیح بدین که این سامانه چه ویژگی‌هایی داره.
ببینید، تو بخش سامانه شهروندی که یکی از سامانه‌هایی است که انشالله به زودی رونمایی خواهد شد و همه هموطنان عزیزمون، البته در مرحله نخست در 192 شهرستان کشور که برنامه سلامت خانواده در اونجا قرار استش که شروع بشه و بعد به بقیه شهرستان‌های کشور هم تسری پیدا بکنه، در اختیار مردم یک میز خدمت شهروندی در حوزه سلامت قرار خواهد گرفت.
بله.
که توش امکانات مختلفی هستش. با توجه به این که ما 4 مبدع تولید اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت رو الان الکترونیکی کردیم، یعنی بیمارستان ها، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی و سامانه های مراقبت بهداشتی و حالا وارد بخش 4 یعنی سامانه های خود مراقبتی هم میشیم که در واقع اینها مبادی ورودی پرونده الکترونیک سلامت هستن. به عبارت دیگر پرونده الکترونیک سلامت یک نمایشگر هست که اطلاعات سلامت افراد رو از این 4 مبدعی که من خدمتون عرض کردم جمع میکنه و به صورت یک پرونده در اختیار خود شهروند قرار میده.
این مزایاش برای شهروندان در طرح سلامت خانواده هم مؤثر خواهد بود؟
بله ببینید، اون چیزی که عرض کردم خدمتتون در این 192 تا شهرستان در ابتدا در اختیار شهروندان قرار میگیره، خب امکانات متعددی هست و متنوعی هست. یکی از این امکانات این هستش که اونها میتونن در محلی که زندگی میکنن، ما بلوک های جغرافیایی 3000 نفره رو در نظر گرفتیم که تمام شهرهای کشور دارن الان به بلوک های 3000 نفره تقسیم میشن، هر بلوکی خب یه تیم سلامتی عهده‌دار مسئولیت سلامت اون منطقه هستش که مردم باید اون تیم رو بشناسن. در این سامانه که وارد بشن، ما امکاناتی رو قرار دادیم که تمام اعضای تیم سلامت که از جمله پزشکان خانواده هم جزء اون تیم هستن خودشون رو معرفی کردن، شهروندان میتونن برن مراقبین سلامتشون، پزشکان خانواده رو، کارشناس تغذیه، روانشناس، ماما، بهداشت محیط حرفه‌ای و بقیه اعضای تیم سلامت رو از طریق سامانه بشناسن و بعدش هم پزشک خانواده‌شون رو انتخاب بکنن به صورت الکترونیکی و دیگه حالا به هر حال این ارتباط نزدیک بین تیم سلامت و اعضا و شهروندان برقرار میشه. حالا بسیاری از شهروندان در شهرها حتی نمیدونن، شاید ندونن پایگاه‌های بهداشت درمانی که خدمات سلامت رو قراره به صورت متنوع به اینا ارائه بده، تا حالا ارائه میدادن البته، ولی خب به صورت فراگیر شاید خیلی از شهروندان نمیدونستن که محل زندگیشون کدوم پایگاه
درسته
داره اونها رو پوشش میده. ولی خب از این طریق این سامانه دیگه این امکان پذیر خواهد بود و مراجعات حضوری و غیر حضوری براشون تسهیل میشه.
آقای دکتر مسعری، یه سوال مهمترم دارم و اون این که سامانه های مختلف به ویژه اونهایی که در معاونت بهداشت و درمان هستن، تمامی این سامانه ها به هم وصلن یا اینکه یک سامانه یک پارچه خواهند شد یا از هم جدا هستند؟
ببینید خب سامانه های مختلفی الان وجود داره. ما مثلا تقریبا نزدیک 40 تا سامانه فقط بیمارستانی در کشور داریم، 1060 بیمارستان در کشور هر کدوم جور سامانه های مختلفی دارن. خب یکی از مشکلات این بوده که این سامانه ها از اون موقعی که ایجاد شدن برای اتصال یک پارچه واقعا تولید نشدن. 4 تا سامانه فقط در سطح بهداشتی و پیشگیری در کشور توسعه پیدا کرده، بیش از 65 سامانه فقط در حوزه نسخه نویسی و تعداد زیادی در حوزه نسخه پیچی در داروخانه ها، آزمایشگاه ها و تصویر برداری. یکی از معضلاتی که برحال ما باش مواجه بودیم در دولت 13 سعی کردیم که این موضوع حل و فصل بشه، این بود که تعداد زیادی سامانه که هر کدومشون هم با یک استاندارد خاص و بعضن هم استانداردهای ملی و بین المللی توش رعایت نشده بود باش مواجه بودیم که باید فکر میکردیم چجوری اینها رو یک تحول اساسی درشون به وجود بیاد تا بتونیم اینا رو به هم متصل بکنیم، تا حاصل این اتصال در واقع یکی از فوایدش این باشه که پرونده شهروندی که حاصل از اتصال تمام این هاست و در واقع یک گزارشی است از اتفاقاتی که در این سامانه ها شهروند براش رخ میده، در واقع در یک مخزن این اطلاعات جمع بشه و در اختیار وی قرار بگیره. کار بسیار سخت و دشواری بوده، به هر حال بخشای از کار انجام شده. طول برنامه 5 ساله هفتم دولت رو مکلف کرد که وزارت بهداشت درمان این رو کامل بکنه، یعنی تمام پرونده باید تمام بخشا با هم متصل بشه و تمام سامانه ها به نوعی مشمول این تحول بشن. ما در انشالله یکی دو ماه آینده، یعنی قبل از اینکه دولت مجددن دولت جدید سر کار بیاد، تلاشمون برای خواهد بود که این دسترسی رو برای شهروندان برای بخش‌های پایه‌ای در واقع، حالا بخش‌هایی از نسخه سرکاری، بخش‌هایی از حوزه بهداشت و بخش‌هایی از بهداشت بیمارستان رو هم بتونیم متصل بکنیم و بعد توسعه‌اش بدیم.
یه برقراری عدالت در مراقبت‌های سلامت رو در حقیقت پوشش میده این فناوری، درسته؟
یکی از اهدافش بله همین هست.
خواهش هزینه‌ها هست آقای دکتر، درسته؟ اینم یکی از اهداف دیگه‌شه.
ببینید پرونده الکترونیکی وقتی شکل میگیره به هر حال چون که اسناد الکترونیکی در اختیار خود شهروند هم قرار میگیره،
بله،
ما مراجعه به پزشکای مختلفی که ممکنه در مسیر درمان بیمار قرار بگیرن شاید نیاز به این که مجددا آزمایش
ها کم میشه دیگه. خب همین میشه کاهش هزینه ها، برقراری عدالت و البته خب همون نکاتی که شما در موردش صحبت کردین. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر مسعری. حالا یه زمان بیشتری اگر داشته باشیم در برنامه‌های دیگر حتما راجع به این مسئله مهم یعنی سامانه سلامت الکترونیک باهاتون صحبت می‌کنیم.
به امید خدا.
متشکرم از شما.
قربانی شما، خواهش
خدا نگهدار. با رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت آقای دکتر سید رضا مظهری صحبت کردیم.